میکنه با خبر.
خانم ها آقایان سلام، هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد آدینه 16 مرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با هفت ماه اوت 2015 میلادی. امروز در مناطق شمالی و اندکی در شمال غربی کشور هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده و در سایر استان‌ها هوا آفتابی است. در تهران نیمه ابری. البته باید اشاره کرد که آلودگی هوا در اهواز افزایش یافته. امروز حد اکثر دمای هوا بین 23 درجه در اردبیل تا 35 درجه در مشهد، تهران، سمنان و اصفهان، 36 درجه در یزد، سنندج و ایلام، 34 درجه در همدان و ارومیه و 31 درجه در تبریز. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 32 درجه در کرمان تا 47 درجه در اهواز و آبادان، 35 درجه در زاهدان و شیراز، 41 درجه در بندر و 38 درجه در بوشهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل در زمینه‌های مختلف تقدیمتون می‌کنیم، به اضافه مروری بر هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها. پیش از هر چیز با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها. با سلام شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. سخنگوی کاخ سفید به گزارش اخیر یک مؤسسه پژوهشی درباره اثرگیری احتمالی عملیات پاکسازی در سایت نظامی پارچین واکنش نشان داد. جاش ارنست روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی با بی اهمیت دانستن اقدامهای احتمالی ایران در این زمینه تصریح کرد که ایالات متحده به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده اطمینان دارد. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. گزارش این مؤسسه تحقیقاتی واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک را نیز به دنبال داشت که آن را سناریویی نامید که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آنها به اثبات رسیده است. با پایان عملیات نجات قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه احتمال می‌رود بیش از 200 تن از پناهجویان عمدتاً سوری جان خود را از دست داده باشند. امدادگران می‌گویند نزدیک به 370 تن از سرنشینان قایق را نجات داده و جسد بیش از 25 تن را از آب گرفتند. پلیس ایتالیا همچنین اعلام کرده است که 5 تن را به ظن دخالت داشتن در قاچاق مهاجران بازداشت کرده است. در سال جاری میلادی بیش از 90 هزار مهاجر توانستند خود را به سواحل ایتالیا برسانند. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت یک انفجار انتحاری در مسجدی متعلق به نیروهای امنیتی عربستان سعودی در جنوب غربی این کشور را بر عهده گرفت. در بیانیه‌ای که از سوی این گروه در شبکه‌های اجتماعی مجازی منتشر شده، آمده است که بمب‌گذاری انتحاری یک اردوگاه نظامی را هدف گرفته که توسط افراد نیروهای ویژه سعودی در استان اسیر در نزدیکی مرز یمن استفاده شده است. این بیانیه اشاره‌ای به مسجد بودن این مکان نکرده است. گرد و غباری که از عصر پنجشنبه در استان خوزستان ایجاد شده با ایجاد اختلال در پروازهای فرودگاه اهواز ده‌ها مسافر را سرگردان کرد. به گزارش ایرنا حدود 600 مسافر مسیر تهران اهواز به دلیل لغو دو پرواز شرکت‌های هواپیمایی کاسپیان و نفت از سفر بازماندند و ده‌ها مسافر منتظر انجام پروازهای خود به مقاصد تهران، اصفهان، کیش و مشهد هستند. هواشناسی استان خوزستان اعلام کرده که میزان گرد و غبار موجود در هوای اهواز 45 برابر حد استاندارد بوده و میزان دید افقی در این شهر به کمتر از 700 متر رسیده است. در پی انفجار یک اتومبیل در کابل دست کم 8 نفر کشته و 128 تن مجروح شدند. شاهدان عینی میگویند که این بمب بامداد جمعه در نزدیکی در ورودی پایگاه اطلاعات ارتش ملی افغانستان رخ داده است. به گفته یک مقام وزارت کشور افغانستان، این بمب که در یک خودرو جاسازی شده بود در محله شاه شهید کابل منفجر شد. شدت انفجار به حدی بوده که صدای آن در بیشتر نقاط کابل به گوش رسیده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار که بزرگترین انفجار پس از اعلام خبر مرگ رهبر طالبان به شمار می رود را بر عهده نگرفته است. و دفتر ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه اعلام کرد یک زن فرانسوی که در اسفند ماه گذشته در یمن ربوده شده بود روز پنجشنبه آزاد شده و به زودی به فرانسه باز می‌گردد. به نوشته این بیانیه ایزابل پرایم 30 ساله تحت حفاظت نیروهای فرانسوی است. این بیانیه به جزئیات محل و زمان بازگشت خانم پرایم به فرانسه و نیز هویت آدم رو بیان اشاره ای نکرده است. در بیانیه رئیس جمهوری فرانسه از همه کسانی که به نوشته این بیانیه در آزادی گروگان‌ها سهیم بودند به ویژه سلطان قابوس پادشاه عمان قدردانی شده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه به سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که توافق وین رو بهترین گزینه دانسته بود واکنش نشان داد و گفت آمریکا باید از این فرصت تاریخی برای جلب اعتماد مردم ایران استفاده کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع خبرنگاران دولت رو مانع تولید توصیف کرد و خواستار حذف بوروکراسی شد. فریدون خاوند در زمینه این بخش از سخنان دیروز حسن روحانی و اینکه چرا دولت تبدیل به مانعی در راه تولید شده تحلیل خواهد کرد. در نبود روزنامه‌ها امروز جمعه هم به اتفاق شهرام رفیع‌زاده هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران رو مرور خواهیم کرد. بخشی از مطالب فرهنگی و هنری خواهد بود، البته در بخش دوم صبحانه با خبر امروز. برای گذری به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید به آدرس info@radiofarda.com. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد. او گفته که سیاست‌های آمریکا در برابر ایران دستاوردی نداشته و اکنون فرصتی استثنایی برای آزمون راهی جدید است. بابک غفوری آذر:
اکنون فرصت اصلاح گذشته و آزمودن راه جدیدی است. این مهمترین نکته در پاسخ مکتوب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به صحبت‌های روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود. صحبت‌هایی که از جمله مهمترین سخنرانی‌های ماه‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا بود و او می‌کوشید با اشاره‌های مکرر به یک سخنرانی معروف جان اف کندی از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا رد راهکار دیپلماسی و توافق اخیر با ایران را به معنی انتخاب گزینه جنگ از سوی مخالفان این توافق مطرح کند.
رد توافق اخیر از سوی کنگره هر کدام از مسئولان دولت آمریکا را که کاملا متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستند با یک گزینه روبرو می‌کند: جنگی دیگر در خاورمیانه.
وزیر خارجه ایران در پاسخش به آقای اوباما با اشاره به توافق هسته‌ای اخیر گفته که تنها ظرف 2 سال و به رغم همه فراز و نشیب‌ها و به گفته او برخی کجروی‌ها دستاورد بزرگی برای همه صلح طلبان به بار آمده است. او البته در پاسخش به برخی مسائل تاریخی در روابط ایران و آمریکا مانند حمایت ایالات متحده از کودتا علیه دولت محمد مصدق یا استفاده حکومت صدام حسین از سلاح شیمیایی در جریان جنگ با ایران اشاره کرده و گفته این موارد همراه تحریم‌های به گفته آقای ظریف غیر انسانی در خاطره مردم ایران زنده است. با این همه وزیر خارجه ایران گفته است مردم ایران مشکلی با ملت آمریکا ندارند. صحبت‌هایی که به نظر می‌رسد پاسخی باشد به گفته‌های روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا که گفت اگر تندروهایی در ایران شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند، این نظر تمام مردم ایران نیست.
فقط چون تندروها در ایران شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند، به این معنی نیست که تمام ایرانی‌ها به این شعار اعتقاد دارند.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از پاسخش گفته انزجار ایران از سیاست‌های ایالات متحده نباید دستاویزی برای اتهامات به گفته او بی‌اساسی مانند یهودی ستیزی یا ضدیت با مردم آمریکا قرار گیرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در ارزیابیش از واکنش وزیر خارجه ایران به صحبت‌های باراک اوباما میگوید محمد جواد ظریف در پاسخش مخالفان توافق اخیر را هم خطاب قرار داده است.
به نظر میرسه که ایران و آمریکا در نزدیکترین نقطه تلاقی با یکدیگر قرار گرفتن پس از مسئله هسته‌ای که به توافقی بر روی کاغذ رسیده، در این حالی که هر دو نگران آسیب دیدن این نوشته روی کاغذ هستند، امریکا توسط جمهوری خواها و کنگره و در ایران هم دلواپسان داخلی. بنابراین نتیجه گیری همانی هستش که در زبان آقای ظریف برآمده و این که امریکا از شرایط موجود استفاده بکنه. به گمان من خطاب آقای ظریف بیش از آن که متوجه آقای دولت اوباما باشه، متوجه تندروهای در کنگره هستش، چون که با آقای اوباما به هر حال مکالمه تلفنی انجام شده، مذاکرات دو وزیر انجام شده. اون کسانی که مخاطب واقعی صحبت آقای ظریف هستن، این جناح تند در حاکمیت ایالات متحده است.
وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از پاسخش بار دیگر تاکید کرد که ایران هیچگاه به گفته او دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. وعده کرده بودیم که شماری از پیام های تلفنی شما رو خواهیم شنید. آماده است با هم بشنوید.
آقای اوباما جنگ از منطقه دور کرد با این سخنرانی خودش که روز چهارشنبه سخنرانی کرد. من طرفداری از آقای اوباما یا از خود دولت ایران نمی کنم، ولی حقیقتا اینه که جنگ از منطقه دور کرد. یک عده از کشورهای اروپایی قصدشون اینه که در منطقه بازم جنگ شروع بشه، ولی خواهش میکنیم از شما صدای ما را پخش کنیم، بذار مردم جهان بدونن والا به خدا جنگ کردن با ایران ضرر کردن به اون کشورها هست.
پیامم به آقای اوباما و کنگره آمریکاست. اگر این توافق نامه ایران و آمریکا به توافق نرسه، برنامه اتمی تمام جهان ضرر کردن. اگر به توافق برسه که انشالله میرسه، همه جهان استفاده کردن.
میخوام ببینم ما تروریستیم یا اون کسی که کودک 18 ماهه رو تو آتیش میسوزونه. ما تروریستیم یا اون کسی که هواپیمای مسافر بری رو روی هوا میزنه، همه رو پوت میکنه، بعد رهبران و کشور به اون خلبان مدال شجاعت میدن. میخواستم تماس نگیرم، ولی دیدم واقعا دلم نمیاد که نگن این حرفو. اگر مردی و راست میگید پخش کنید.
سبک زندگی براشون چی؟ مثلا سبک زندگی اینا ناراحتن، مثلا مراجع و فرو اینا. بس سبک زندگی واقعا مثل 1400 سال پیش باشه، یعنی که نه سرتو بکنید چی مثلا یه کیسه همون دو محدوده خود کیسه رو ببینی این ببخشید به اصل که مثلا قضا میدن، یعنی که نمیدونم چی فکر میکنه اینا. مثلا چشمن بزنی فقط یه افقو ببینی، این 1400 سال پیش خورما بخوری و نمیدونم زن بشینه گوشه خونه از آشپزخونه بیرون نیاد و کسی هم پیشرفت نکنه، مباد و علمش بره بالاتر بفهمه اینا چه خالیه دارن میمندن.
اگه در یک خانواده با آیین زرتشتی مسیحی یهودی و یا آیین‌های اقلیت موجود در کشور فردی بمیرد، وراثت می‌توانند از فرد متوفا ارث ببرند، ولی اگر یکی از اعضای این خانواده از آیین خود رویگردان بشه و به اسلام رو بیاره، کل ارث از فرد متوفا به اون فردی که اسلام آورده میرسه و به کلیه وراثت که شامل خواهر، برادر، فرزند، همسر، پدر، مادر میشن از بردن ارث محروم میشن. این قانون باعث سوء استفاده بعضی ها در این خانواده های اقلیت دینی شده، اختلافات زیادی در این خانواده ها پدید اومده. پیروز هستم از استان البرز.
از چه بوزون مردم ایران با هیچ ملت دولتی دشمنی ندارن، فقط با اون دولت و ملت دشمنی دارن که با این رژیم جمهوری اسلامی دوست و همپیمان و همکار باشه.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، بررسی خواهیم کرد نقش دولت رو در اقتصاد ایران. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در جمع خبرنگاران دولت رو مانع تولید توصیف کرد و خواستار حذف بوروکراسی شد. میخواستم از شما بپرسم چرا در ایران دولت به مانعی در راه تولید بدل شده؟
رابطه دولت با توسعه یکی از بحث‌های بنیادی در اقتصاد سیاسی است. تقریبا در همه کشورهای دنیا به گونه‌های فراوان در مورد این موضوع بحث میشه. در یک نکته همه به استثنای البته آنارشیست ها مشترک هستند و اون این که بدون وجود دولت فعالیت اقتصادی غیر ممکنه. دولت باید امنیت برقرار بکنه، قوانین بازی رو تعریف بکنه، ضامن اجرای این قوانین باشه، موافقتنامه های بین المللی رو امضا بکنه. تا اینجا همه موافقند، ولی بعد از این توافق عمومی بحث وزنه مالی و هزینه دولت پیش میاد و نقشی رو که دولت باید در اقتصاد ایفا بکنه. امروز در تمام کشورهای پیشرفته فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده. کشوری موفق هست که دولت در اون هم کوچک و کم هزینه باشه، هم چابک و کارآمد. در ایران یک دولت متورم و پرهزینه و ناکارآمد به وجود آمده که نه فقط وظایف حاکمیتی خودش رو درست انجام نمیده، بلکه به حاکم بلا منازع در عرصه اقتصادی هم بدل شده. با این بیوروکراسی بی سر و ته که رئیس مجلس ایران اون رو زنگ زده توصیف میکنه و رئیس دولت اون رو مانع تولید میدونه، اقتصاد ایران نمیتونه از زیر بار مشکلات سنگین فعلی بیرون بیاد.
اون وقت در دستگاه مدیریت ارشد جمهوری اسلامی اراده لازم برای مقابله با بوروکراسی وجود داره؟
مسئله بر سر خواستن و نخواستن نیست. با وضعیت فعلی هیچ آلترناتیوی وجود نداره جز تغییر اون چیزی که طی دهه و دهه های گذشته انجام گرفته. با دولتی که نفت فروخته و کارمند استخدام کرده، آیا دولت میتونه همچنان به 8 تا 9 میلیون نفر کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت بکنه؟ آیا امکان داره که بهره‌وری کارمندان دولت در ایران در سطح یک ساعت کار در روز باقی بمونه؟ چرا وزارت نفت باید 270,000 کارمند داشته باشه؟ این بوروکراسی سنگین نه فقط بار سنگینی بر دوش بودجه نحیف دولت هست، بلکه با ایجاد انواع دستاندازها جلوی فعالیت کسانی رو که میخوان کسب و کار راه بیندازند و باری بر دوش دولت نباشند میگیره. به گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، هر میز در اداره های دولتی تبدیل شده به ترمزی برای بخش خصوصی.
آقای خاوند، بخش بزرگی از فارغ التحصیلان آموزش عالی به استخدام های دولتی امید بستند، تکلیف آنها چه خواهد شد؟
نقش عمده در مبارزه با بیکاری باید به سرمایه گذاران ایرانی و سرمایه گذاران خارجی واگذار بشه. به علاوه در صورت کاهش بوروکراسی دولتی، حذف قوانین دست و پاگیر و ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار، تحصیل کرده های ایرانی خودشون به جای کارمند شدن تبدیل میشن به کارآفرین.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
روز جمعه است و همونطور که میدونید در نبود روزنامه ها به اتفاق همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب مهم هفته‌نامه ها و ماهنامه های ایران. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، هفته‌نامه صدا در شماره تازه خودش مطلبی رو اختصاص داده به برقراری روابط دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا.
بله، هفته‌نامه صدا در 44مین شماره خودش که در هفته گذشته منتشر شده، بخش ویژه‌ای رو اختصاص داده به فرجام سرسختی کوبا بر آرمان‌هایی که داشته و البته عبور آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مرزهای سنتی سیاست خارجی آمریکا و برقراری مجدد رابطه میان آمریکا و کوبا و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور. اما بخش‌های دیگری هم داره صدا در این شماره، از جمله یک بخش داره که در اون شماری از چهره‌های اصلاح طلب بر ضرورت و لزوم تلاش آقای حسن روحانی برای گشودن فضای سیاسی داخل ایران تاکید کردن. از جمله این افراد حسین انصاری رات هست، آقای ابراهیم امینی، مسعود سپهر و محمود کیانوش راد. اما یک بخش دیگر هم داره هفته‌نامه صدا، در اون بررسی کرده فرجام تندروهای اصولگرا رو در گفتگو با شماری از کارشناسان و موضوع لیبرالیسم معاصر رو هم در این شماره مورد بررسی قرار میده.
هفته‌نامه مثلث گفتگویی داره با صادق خرازی، عموماً درباره چه مسائلی این گفتگو انجام شده؟
آقای صادق خرازی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی هست و از چندی پیش دبیر کل حزب تازه تأسیسی هست به نام ندا و در گفتگو با هفته‌نامه اصولگرای مثلث هم انتقاداتی رو به برخی از اصلاح طلبان وارد کرده، به ویژه ایشون آقای محمد رضا عارف رو گفته که بیشتر یک چهره علمی هست و به درد ریاست مجلس نمیخوره. در این حال درباره آقای علی لاریجانی هم اظهار نظر کرده، گفته آقای علی لاریجانی نقش بسیار مؤثری داشت در زمینگیر شدن آقای محمود احمدی نژاد. به طور ضمنی ایشون برنامه‌های حزب تازه تأسیس ندا رو برای انتخابات آینده مجلس هم در این گفتگو بیان کرده. یکی دیگر از بخش‌های هفته‌نامه مثلث در این شماره پیامدهای فرهنگی حضور احتمالی برندهای آمریکایی در ایران هست و یک گزارش هم داره درباره راز و رمز شکایت‌های محمود احمدی نژاد از مقام‌های دولت آقای روحانی که این هفته‌نامه تأکید کرده که هدف آقای احمدی نژاد از این شکایت‌ها دو قطبی کردن انتخابات آینده مجلس است.
دو ماهنامه چشمانداز ایران یادی کرده از محمد مصدق.
چشمانداز ایران در این شماره طرحی از محمد مصدق نخست وزیر اواخر دهه 20 و اول دهه 30 ایران رو بر روی جلد منتشر کرده. از آقای محمد مصدق به عنوان بنیانگذار دانش راهبردی در ایران یاد کرده. آقای لطف‌الله میثمی، فرشاد مؤمنی و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی در این باره اظهار نظر کردند. علاوه بر این در این شماره چشمانداز ایران در بخش سیاست داخلی نقش مجلس شورای اسلامی در تخلفات دولت‌های نهم و دهم مورد ارزیابی قرار گرفته. در بخش اقتصاد و توسعه بر روی انقلاب از درون برای مبارزه با فساد تاکید شده و همچنین در بخش جامعه شناسی هم آسیب شناسی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته.
همشهری ماه پرونده ویژه‌ای داره درباره توافق هسته‌ای وین.
بله، همشهری ما در این شماره از توافق وین به عنوان پایان یک ماراتون یاد کرده و پرونده ویژه‌ای در این زمینه منتشر کرده. در این پرونده چندین گفتگو، یادداشت و گزارش منتشر شده درباره سیاست در اصل پسا توافق، توافق و این که آیا توافق وین موضع دولت آقای روحانی رو در داخل تقویت خواهد کرد یا نه. بخش‌های دیگری هم داره درباره بلند پروازی پاریسی‌ها در ارتباط با ایران و روابط احتمالی ایران و فرانسه در آینده از دیگر بخشایی است که در همشهری ما مورد توجه ویژه قرار گرفت.
چند ثانیه هم فرصت داریم درباره اینکه خیلی کوتاه برای ما بگید در هفته‌نامه پایتخت کهن چه مطالبی توجه شما را جلب کرده؟
پایتخت کهن در این شماره ویژه‌نامه منتشر کرده به مناسبت روز خبرنگار که در ایران همین روزها فرا میرسه، روز 17 مرداد. عکس آقای احمد بورقانی رو، یعنی طرحی از چهره ایشون رو بر روی جلد خودش منتشر کرده، چهره ای که مطبوع از او به عنوان بنیانگذار مطبوعات در دوره اصلاحات یاد میشه و ویژه‌نامه در این زمینه منتشر کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم. آقای
شماری پیامک به دست ما رسیده، شنونده و یا بیننده ای نوشته: این توافق هسته‌ای فقط جیب علی خامنه‌ای و اطرافیانش را پر از دلار می کند و ایرانیان وضعشان دگرگون نمیشه. امضا رضا حسن از نیکاباد جرقویه سفلا. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته: آیا در رادیو فردا هم مانند صدا و سیما و جراید جمهوری اسلامی ایران جهت قرائت عقاید و نظرات مخاطبین خود ممیزی و خط قرمزهایی وجود دارد؟ شما خودتون قضاوت کنید که داره یا نه. ما اشاره کردیم بارها که چنانچه فحش و دشنام و توهین در پیام‌ها یا پیامکاتون نباشه، همه پخش میشه. همراه دیگری نوشته: توافق هسته‌ای خوب است به شرط آنکه همه کشورهای دخیل در این امر صادقانه به دنبال صلح به معنای واقعی باشند. همراه دیگری نوشته: جمهوری خواهان تندرو و تندروهای داخل ایران بایستی بدانند این بار دموکرات‌های آمریکا و مدیریت دموکرات ایران حواسشان خوب جمع است و نمی‌گذارند لابی‌های جمهوری خواهان با لابی‌های تندروی ایران تکرار تسخیر سفارت کنند تا جمهوری خواها برنده انتخابات شوند. همراه دیگری هم نوشته: رهبران ایران و آمریکا با درایت برای صلح و دوستی همراه با کشورهای 5 به علاوه 1 برای صلح، آرامش و مودت، سازندگی کوشا بوده و کوشا هستند. خب وقت اون رسیده که با مهدی رستم‌پور سری بزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، صبح جمعتون بخیر. والیبال ایران راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا شد. شاگردان پیمان اکبری موفق شدند 3-1 از سد استرالیا بگذرند و حالا برای راهیابی به فینال و حضور در سومین دیدار نهایی متوالی یه بازی سخت رو پیش رو خواهند داشت امروز مقابل چین. چینی ها از سال 1999 قهرمان آسیا نشدند، با شرایط خوبی در این دوره از رقابت حضور پیدا کردند. البته دیروز در برابر تایلند به زحمت افتادند. در هر سه ست بازی فوق‌العاده نزدیک و پایاپای برگزار می‌شد و چینی ها روی تجربه بیشتر تونستند تایلند رو از پیش رو بردارند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هفته دومش آغاز شد و تیم فولاد خوزستان که در هفته نخست دقیقه 87 از شکست فرار کرده بود، به طرز عجیبی در هفته دوم هم تا دقیقه 89 بازنده بود مقابل پدیده مشعل، اما تونست مجدداً در واپسین لحظات بازی رو به تساوی بکشونه. سایپا در برابر راه آهن با 2 به برتری رسید. گل دوم این تیم رو جواد نکونام، کاپیتان پیشین تیم ملی، به ثمر رسوند و حساس ترین بازی رو پرسپولیس با استقلال خوزستان برگزار کردن در گرمای 49 درجه اهواز که هوا هم پرگرد و غبار بود و این موضوع بارها در جریان بازی با اعتراض گزارشگر مسابقه هم مواجه شد. اما در خود مسابقه اتفاقاتی که رخ داد، هادی نوروزی کارت قرمز گرفت، اخراج شد. تیم میزبان تونست بازی بهتری رو به نمایش بگذاره با درخشش حسن بیت سعید، پدیده سوسنگردی تیم استقلال خوزستان که از لیگ 1 به لیگ برتر اومده، تونستند 2-1 پرسپولیس رو ببرن. بیت سعید هر 2 گل تیمش رو به زیبایی به ثمر رسوند. برای پرسپولیس هم طارمی تونست در واپسین دقایق گل بزنه. برانکو بعد از بازی هوا رو در واقع مقصر دونست. از اون طرف عبدالله ویسی هم گفته که متاسفم برای برانکو که شکست تیمش رو به گردن وضعیت جوی میندازه و بهانه میکنه به این شکل. رقابت‌های کشتی با کمربند، کشتی عالیش، قهرمانی آسیا در رده مردان به میزبانی ایران برگزار شد و ایران تونست عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. آیت واگذاری روی سکوی قهرمانی جام رو در اختیار گرفت. قرقیزستان و ترکمنستان در رده‌های بعدی قرار گرفتن. تازه ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال اعلام شد. آرژانتین صدرنشین بلژیک با یک پله صعود تونست به رده دوم صعود کنه و آلمان در رتبه سوم قرار داره. در جمع تیم‌های آسیایی هم ایران همچنان صدرنشینه. جمعه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
7:30 بامداد پیش از پرداختن به سایر مطالب سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز و با رویا کریمی مشت هم همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
سخنگوی کاخ سفید به گزارش اخیر یک مؤسسه پژوهشی درباره اثرگیری احتمالی عملیات پاکسازی در سایت نظامی پارچین واکنش نشان داد. جاش ارنست تصریح کرد که ایالات متحده به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده اطمینان دارد. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محله است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. با پایان عملیات نجات قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه احتمال می‌رود بیش از 200 تن از پناهجویان عمدتاً سوری جان خود را از دست داده باشند. امدادگران می‌گویند نزدیک به 300 تن از سرنشینان قایق را نجات داده و جسد بیش از 25 تن را از آب گرفتند. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت یک انفجار انتحاری در مسجدی متعلق به نیروهای امنیتی عربستان سعودی در جنوب غربی این کشور را بر عهده گرفت. گرد و غباری که از عصر پنجشنبه در استان خوزستان ایجاد شده با ایجاد اختلال در پروازهای فرودگاه اهواز ده‌ها مسافر را سرگردان کرد. هواشناسی استان خوزستان اعلام کرده که میزان گرد و غبار موجود در هوای اهواز 45 برابر حد استاندارد است. در پی انفجار یک اتومبیل در کابل دست کم 8 نفر کشته و 128 تن مجروح شدند. شاهدان عینی میگویند که این بمب بامداد جمعه در نزدیکی در ورودی پایگاه اطلاعات ارتش ملی افغانستان رخ داده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه اعلام کرد یک زن فرانسوی که در اسفند ماه گذشته در یمن ربوده شده بود روز پنجشنبه آزاد شده و به زودی به فرانسه باز می‌گردد. این بیانیه به جزئیات محل و زمان بازگشت خانم پرایم به فرانسه و نیز هویت آدم را بیان اشاره‌ای نکرده است. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید اگر دولت ایران و همتایانش در منطقه تصمیم به همکاری بگیرند این کار سخت نخواهد بود و همانند گذشته انجام خواهد شد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از مراسم افتتاح کانال جدید سوئز به توسط رئیس جمهوری این کشور و با حضور جمعی از سران کشورهای مختلف از جمله رئیس جمهوری فرانسه. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده وعده داریم که این بار بیشتر نگاهی خواهد داشت به مطالب هنری و فرهنگی هفته نامه ها و ماه نامه ها. فرج سرکوهی هم برای ما از نمایشگاه های امروز در تهران خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. در حالی که درگیری ها میان گروه های شورشی و ارتش مصر در طول دو سال گذشته در شبه جزیره سینا در یک طرف دیگر کانال سوئز موجب مرگ صدها نفر از سربازان ارتش مصر شده، کانال سوئز جدید روز پنجشنبه با حضور سران شماری از کشورها و توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور افتتاح شد. نوشین سید حسینی.
مقام های ارشد شماری از کشورها روز پنجشنبه در مراسم افتتاح کانال سوئز جدید در مصر شرکت کردند. پروژه‌ای که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امیدوار است اقتصاد پرجمعیت ترین کشور عربی جهان را رونق دهد. در حالی که به گفته عبدالفتاح السیسی ساخت و ساز کانال سوئز جدید در شرایطی غیر معمول انجام شده، ولی این طرح 8 میلیارد دلاری به جای 3 سال در مدت 1 سال به پایان رسیده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی ساکن پاریس پیشبینی دولت مصر از میزان افزایش درآمد کانال جدید را بیش از حد خوشبینانه می‌داند.
در حال حاضر مصری ها از رفت و آمد کشتی ها 5 میلیارد دلار در سال درآمد دارند. هدف اینه که این درآمد 8 سال دیگه برسه به 12 میلیارد دلار. همینطور با توجه به فعالیت هایی که به موازات گسترش کانال انجام میگیره دولت مصر امیدوار هست شمار زیادی فرصت شغلی به وجود بیاره. متاسفانه مصر درگیر مشکلات عظیم سیاسی و اقتصادی هست که برای مقابله با اونها به اراده‌ای نیرومندتر از اونچه در توسعه کانال سوئز به کار گرفته شد نیاز داره.
به گزارش رویترز، عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین نیروهای نظامی مصر که 2 سال قبل در پی یک کودتا قدرت را در این کشور آفریقایی در دست گرفت، خطاب به مهمانانش از جمله سران کشورهای فرانسه، روسیه و کشورهای عربی آفریقایی در روز پنجشنبه گفت که مصر تروریسم را شکست خواهد داد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، ابعاد سیاسی افتتاح کانال جدید را اینگونه توصیف می‌کند.
آقای السیسی از درون یک بحران سیاسی بزرگی در مصر بیرون اومده، یعنی با برکناری آقای مرسی و نشستن خودش در جای او عمدن اصلا بحران بزرگ کشور رو فرا گرفت که هنوز هم تاثیراتش ادامه داره و طبیعی بود که نیاز داشته باشه به یک اقدام بزرگ، یک پروژه بزرگی که اصلا عرق ملی ملت رو هم تحریک بکنه. و میدونیم که خب کانال سوئز یک از نشانه‌ها و نمادهای ملی برای مردم مصر صرفا یه منبع اقتصادی نیست، که از همون زمان ملی شدنش در دوره ناصر این اهمیت ملی هم داشته براش. اینی که میخواد این کانال رو گسترش بده و کمچه پروژه بزرگی رو به اجرا در بیاره، هم نقش ارتش رو دوباره در صحنه سیاسی و صحنه اقتصادی مورد تاکید قرار بده و هم جایگاه خودش رو محکم بکنه. از طرف یعنی اینه که واقعا این پروژه اونطوری که انتظار میره به لحاظ اقتصادی مقدار مصر رو تکون بده، اشتغال ایجاد بکنه در کنار نیل و خصوص در اون بخشای صحرای سینا که به نوعی از فقر و عقب موندگی، خب زادگاه تروریسم هم هستش، این مقدار تروریسم هم اونجا بیشتر قدرت و قوت داره، اینها رو هم بتونه اینا رو کاهش بده از طریق توسعه اقتصادی. با توجه به اینکه مصر هنوزم که هنوز به لحاظ اقتصادی و خصوص بعد از این بحران 4-5 سال اخیر به اصطلاح دلارهای نسبتا قوی کشورهای عربی خلیج فارس متکی بوده و با اونهاست که تونسته اقتصاد خودش از بحران نجات بده، طبیعیه که اگر درآمدی اضافه بشه به این درآمدهای کانال سوئز در کنار درآمد توریستیش، در کنار اون ارزی که کارگران مصری از خارج واریز میکنن به حساب داخل، اینها همه اگر بریزه رو هم برای کانال سوئز به خصوص درآمدش افزایش پیدا کنه، طبیعیه که یه مقداری استقلال مصر یا قدرت عمل مصر تو منطقه هم به خاطر این وضعیت اقتصادی بهتری که داره افزایش پیدا میکنه.
رئیس جمهوری مصر در مراسم امضای دستور عبور اولین کشتی از کانال جدید سوئز، شرایط حاکم بر فضای ساخت و ساز این طرح را در سال گذشته غیر معمول توصیف کرد. آقای السیسی گفت که مصر در طول سال جاری در برابر خطرناکترین تهدید تروریستی ایستادگی کرد، خطری که به گفته او میتواند دنیا را به آتش بکشد. ماه گذشته یک گروه مصری منصوب به گروه خلافت اسلامی به یک کشتی نیروی دریایی مصر در دریای مدیترانه و در نزدیکی سواحل اسرائیل و نوار غزه یک فروند موشک شلیک کرد. هرچند مقام‌های مصری میگویند امنیت کشتی‌ها در کانال استراتژیک سوئز هرگز در معرض تهدید نبوده است.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. این بار به مطالب فرهنگی و هنری هفته نامه ها هم خواهیم پرداخت. اما آقای رفیع‌زاده، با هفته نامه تماشاگران امروز آغاز می‌کنید که روی جلدش عکسی از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چاپ کرده.
تماشاگران امروز در شماره تازه خودش در کنار عکس مسئول سیاست خارجی اروپا با تیتر سیاستمداری با شال صورتی تاکید کرده که خانم فدریکا موگرینی در سفر به ایران یکی از نکات بارزی که جلب توجه میکرد در ایشون نوع پوشش و لباسی بود که داشت، از جمله شال صورتی که ایشون بر سر گذاشته بود. علاوه بر این یادآوری کرده تماشاگران امروز که بیشتر در جریان سفر خانم کاترین اشتون به تهران های داخلی در ایران لباس ایشون رو با فتوشاپ تغییراتی درش ایجاد کرده بودن. یکی دیگر از مطالب این شماره تماشاگران امروز مربوط است به گفتگویی با مسعود دهنمکی از چهره های تندروی اصولگرا که گفته از 10 سال پیش من مسیرم رو تغییر دادم، به سینما رو آوردم و در حال حاضر نه اصولگرا هستم و نه اصلاح طلب. یک گزارش داره درباره این که اسم فردین همچنان ممنوع است و البته در این گزارش به برخی دیگر از اسامی هنرمندان هم که همچنان ممنوع هست در ایران اشاره شده و گفتگویی هم داره با آقای عبدالله رمضان‌زاده از چهره های اصلاح طلب درباره انتخابات آینده مجلس.
دو هفته نامه فرهنگی روشن مطلبی داره درباره تخریب تمدن ایران در دوره محمود احمدی نژاد.
بله، دو هفته نامه روشن در پرونده ویژه‌ای که منتشر کرده و طرح روی جلد این دو هفته نامه هم مربوط به همین موضوع هست، میزان تخریبی که آقای محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی و همکاران ایشون بر تاریخ و تمدن ایران، یعنی با باقی مانده تاریخ و تمدن ایران و میراث فرهنگی ایران وارد کردن رو بسیار گسترده توصیف کرده. در این پرونده به موارد متعددی از تخریب آثار باستانی، همچنین برخی از کتب کهن در کتابخانه ها و اسناد رسمی ایران هم اشاره شد.
آقای رفیع‌زاده، ماهنامه سینمایی فیلم در شماره تازه‌اش چه نوشته دقیقاً؟
ماهنامه فیلم در این شماره روی جلد خودش به اختصاص داده به خانم فاطمه معتمد آریا در نمایی از فیلم یحیی سکوت نکرد. این فیلم فیلمی است که چندی پیش در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هنگامی که تیزر تبلیغاتی اون پخش شد، خانم فاطمه معتمد آریا که نقش اول این فیلم رو داره از این تیزر حذف شده و باعث بسیار جنجال رسانه‌ای در ایران شد و اعتراض خود خانم فاطمه معتمد آریا رو هم به دنبال داشت. گزارشی در این باره هم داره، اما بخش‌های دیگری هم داره، از جمله درباره فیلم‌های جدیدی که در ایران در حال ساخت است، از جمله پرسه در شهر لاجوردی، انتهای خیابان مهر، نفس، عادت نمی‌کنی، نیمه شب اتفاق افتاد و چند فیلم دیگر. گزارش‌های در این باره منتشر کرده. یک گفتگو هم داره با خانم گوهر خیراندیش.
پس از ماهنامه فیلم بریم به سراغ ماهنامه فیلمنگار.
ماهنامه فیلمنگار در شماره تازه عکس روی جلد رو اختصاص داده به سعید آقاخانی و ساره بیاد در نمایی از فیلم خداحافظی طولانی که کارگردان اون آقای فرزاد معتمن هست. آقای سعید آقاخانی به دلیل نقش آفرینی در این فیلم در 33 جشنواره فیلم فجر جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد رو از آن خودش کرده. اما موضوع اصلی این شماره فیلمنگار، یکی از موضوعات اصلیش، مربوط است به قصه های دیوانوار در فیلمنامه ها و همچنین حادثه های محرک در فیلمنامه های مختلف و فیلمنگار در این شماره مورد بررسی قرار داده. در مجموع فیلمنگار ماهنامه‌ای است که بیشتر متمرکز هست روی فیلمنامه ها و اونها رو مورد بررسی قرار داده.
امروز به سراغ ماهنامه آموزشی پژوهشی انشا و نویسندگی هم رفتید.
بله، انشا و نویسندگی یک ماهنامه هست که به عنوان یک نشریه تحقیقی و پژوهشی منتشر میشه. شماره 57 منتشر شده. موضوع این شماره موضوع جالب توجهی هست، زبان فارسی و پیامک رو مورد بررسی قرار داده. پیامک نویسی، آسیب ها و راهکارها، پیامک گونه انشاست و مبانی تئوری و نظری پیامک ها در این شماره انشا و نویسندگی مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت های جدید توسعه زبان فارسی از طریق پیامک هم یکی از مقالاتی است که در این شماره انشا و نویسندگی منتشر شد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
مثل همه جمعه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، سر میزنیم به نمایشگاه ها. آقای سرکوهی سلام.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آنچه سخت است و استوار دود میشود و به هوا میرود، این جمله مشهور عنوان نمایشگاهی است که امروز افتتاح میشه.
سی نقاشی و کلاژ با ترکیب مواد روی جعبه سیگارهای ایرانی و خارجی در گالری هما، نمایشگاه نقاشی های مهدی حامدی است که امروز گشایش پیدا خواهد کرد. جمله آنچه سخت است و استوار دود می شود و به هوا می رود، یکی از معروف‌ترین جملات کارل مارکس هستش که در مانیفست کمونیست آمده و جمله‌ای است که بسیاری از منتقدین ادبی و نظریه پردازان از جمله والتر بنیامین در آثارشون وقتی که میخوان به اصطلاح یک مفاهیم بسیار پیچیده رو که این جمله درش هست در بگویند به جای که یک پاراگراف بنویسن این جمله رو ذکر میکنن و نقاش هم این جمله رو به عنوان نمایشگاهش برگزیده. در این نمایشگاه آثاری که ارائه شده میخواد رابطه ساختار و گرافیک خاص بسته، یعنی اون بسته های سیگار رو از نظر به اصطلاح در نبود اول، در نگاه اول، با شکستی که در نگارگری ایران هستش نشون بده، چون که در روی جعبه ها با شیوه های نگارگری نقاشی شده یا کلاژ شده. در این حال میدونیم که چون جعبه یا قوطی سیگار هست یا جعبه سیگار، سیگار دود میشه و به هوا میره، از این نظرم از نظر ظاهری نسبت داره با مثلا موضوع نمایشگاه. اما اون چیزی که در واقع در این مفهومی که میخواد بیان بکنه این هستش که نقاش کوشیده است کشفی بکنه درباره نسبت بصری مینیاتور و ساختار جعبه های سیگار که جنبه تبلیغاتی دارن و در واقع پکینگ بسته‌بندی هستن و یک کار گرافیکی هستن و فرم ها رو هم تخت انتخاب کرده، چون که نقاشی های مینیاتور ایرانی تخت هستند. و بعد جمله بسیار زیبایی از والتر بنیامین آورده در تزهایی در باب فلسفه تاریخ او گرفته از کتاب او در نمایشگاهش که واگویه کردن گذشته به گونه تاریخی به معنای ارج نهادن نیست، بلکه به معنای فراچنگ آوردن خاطره ای است که به هنگام خطر چون بارقی رخ می نماید.
نمایشگاه دیگری که امروز دربارش صحبت می کنید نمایشگاهی است با عنوان دال تن.
نمایشگاه نقاشی‌های ستاره بهبهانی است که امروز در گالری سایه افتتاح میشه. دال در واقع همون اصطلاح منطقی است که اصطلاح دال و مدلول هست. دال چیزی است که به چیز دیگری اشاره میکنه یا ارجاع میده یا نشانه چیزی هست، و حالا اینجا تنها یک دالی هستند، یک نشانه‌ای هستند تنهایی که در پرده‌های نقاشی کشیده. این نقاش نشانه‌هایی هستند از موقعیتی که در سال 88 در ایران به وجود آمد، اعتراضاتی که شد به نتیجه به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری. می‌دونیم که اون داستان معروفی که احمد نژاد رو برنده اعلام کردن و به اصطلاح طرح کسانی که به موسوی رأی دادن با شعار رأی من کو به خیابان‌ها آمدند و بعد هم منجر شد به کشته شدن تعدادی و شکنجه شدن کسانی. و حالا نقاش کوشیده است که اون موقعیت رو، تأثیری که بر بدنها از راه بدنهای آدمها، اون تأثیر این موقعیت رو بر آدمها نشون بده. و جمله ای هم که نوشته بسیار جمله خوبی است: گذشته ای که نمیخواهد بگذرد، گذشته ای که در آینده منتظر ماست. این نمایشگاه تا 27 مرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، امروز و فردا دو برنامه نمایشنامه خوانی در حمایت از کودکان مبتلا به بیماری اوتیسم اجرا خواهد شد.
بله، یک پیرمردی در خیابان میمیره و بعد ناگهان در خودش در یک خانه مییابه که خانه او نیست و اونجا کسی رو نمیشناسه. این مضمون نمایشنامه کابوس‌ها یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسوس که نادر برهانی مرند نوشته و پیروز کرمی کارگردانی میکنه در فرهنگ سرای سر امروز نمایشنامه خوانی خواهد شد. فردا نیز نمایش پزشک نازنین نوشته نیل سایمون به کارگردانی سید بهرام سروری نجات در خانه موزه عزت الله انتظامی نمایشنامه خوانی میشه و همونطور که شما گفتین درآمد هر دو نمایشنامه خوانی برای کودکان مبتلا به اوتیسم اختصاص داده خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که فرستادید شماری از اظهار نظرهای شما هم از طریق وبسایت رادیو فردا به دستمون رسیده. از جمله یکی از همراهان به نام مهران نوشته سخنگوی کاخ سفید فراموش کرده که تندروهای ایران در خیابانهای تهران نیستند، بلکه در کاخهایشان در ایران و یا کشورهای اروپایی روزگار میگذرانند. یکی دیگه از مخاطبان به اسم سین، امضا سین، فقط حرف سین، گفته توافق یعنی نان شب. همراه دیگری که با نام مستعار امضا کرده نوشته مردم دو کشور ایران و آمریکا از این بازی‌های سیاسی خسته شدند و می‌خواهند دنیا با صلح و دوستی، احترام و تعاون اداره شود و نه با جنگ و خونریزی. در عوض یکی دیگر از همراهان که باز هم به نام مستعار امضا کرده نوشته توافق بهتر یعنی برچیده شدن پیچ و مهره تأسیسات اتمی ایران و در صورت قبول نکردن ایران بر روی میز بودن گزینه نظامی و جنگ. اظهار این نظر این همراه رادیو فرداست. یادآوری میکنیم که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک از جانب شما به دست ما میرسه در برگیرنده نظرات شماست و لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی، ببینیم از تازه های موسیقی برای ما چه دست چین کرده.
مثل اغلب جمعه ها امروز هم مروری میکنم بر مهمترین اتفاق های 7 روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران. هفته ای که گذشت هفته ای پر از خبر در موسیقی ایران نبود، اما همونجور که پیشتر در این برنامه در صبحانه با خبر گفتم، رسانه‌های ایران در ابتدای هفته از وقوع یک حادثه خبر دادند. حادثه ای تلخ که برای یکی از هنرمندان کهنه‌کار و نامدار موسیقی ایران رخ داد. حادثه ای برای فریبرز لاچینی، آهنگساز و نوازنده پیانو. آقای لاچینی 65 ساله دچار یک سوختگی شدید شده، سوختگی که برآورد شده در حدود 50%. برای همین او در بیمارستان بستری است و تا به امروز پزشکان برای او چندین عمل جراحی را انجام دادند. به نظر میاد انفجار یک کپسول گاز بر روی پشت بام استودیوی محل کارش باعث این سوختگی شدید شده. رسانه‌های تخصصی موسیقی ایرانی آخر هفته خبر از این دادند که بالاخره آلبوم تازه مرتضی پاشایی مجوز انتشار گرفته و تا آخرین روزهای ماه جاری مرداد ماه به بازار میاد. آلبومی که نامش است اسمش عشقه. این آلبوم مجموعه است متشکل از 15 قطعه که هیچ کدوم وقتی مرتضی پاشایی زنده بودند منتشر نشدند. تمام ترانه‌ها سروده است از مهرزاد امیرخانی و همه آثار به جز از یکی ساخته خود مرتضی پاشایی است. مرتضی پاشایی هنرمندی بود بسیار محبوب و مستعد، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ که پارسال آبان ماه پس از یک سال مبارزه با سرطان معده در 30 سالگی از دنیا رفت.
دوست دارم دست من نیست، هر روز میگم دوست دارم، دست هر روز امروز میگم دوست دارم، تو دلم خوشه هرچی میخواد بشه، یه نفر عشق تو همیشه یادشه. قلبم رو تکراره، همیشه دوست داره، حالا که میگی آره انگاری حواسم داره، بیقرارم قلبت راست میگه دوست دارم، این همه با اصرار میگم دوست دارم، حال دلم بده، دلم و پس نده، میدونم خودم چی سرم اومده.
و در آخر از این بگم که در این هفته بالاخره پس از سالها آهنگی تازه با صدای اکبر گلپایگانی منتشر شده. هنرمند محبوب و قدیمی، خواننده آوازهای موسیقی ایرانی، مردی که خیلی ها او رو با نام هنریش گلپا میشناسند. اکبر گلپایگانی در 82 سالگی نشون داده که همچنان صاحب صدای قدرتمند و جذابه. و ما هم در آخر به این اثر تازه از او گوش میدیم که نامش است شعر ناگفته. این اثر ساخته و سروده است از فضل الله توکل. با هم گوش میدیم شعر ناگفته با آواز اکبر گلپایگانی.
شد و باران عشقم تازه شد، شوق دیدار تو بی اندازه شد، گم شدم در خود که پیدایت کنم، قصه امروز و فردایت کنم.
خب صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه. سپاسگزاریم از همراهی شما. یادآوری کنیم که بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا ادامه خواهد داشت تا ساعت 1، اما اولیش رأس ساعت 8 خواهد بود با رویا کریمی مجد.